اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در جلسات قبل خدمت عزیزان و بزرگواران عارضم، اجمالا بعد از اینکه اون نگاه اولی که میشد به در واقع ترتیب عوالم و مختصات اجمالی این عوالم از آیات قرآن داشت و بیانش اجمالا به پایان رسید، وارد شدیم در موضوع دومی و یک مقداری ارتباط این عوالم رو و چگونگی ارتباطات درونی اینها رو با هم بررسی کردیم، هم از نظر عقلانی و برهانی که رابطه علیت مقداری اشاره شد، هم از منظر قرآن با یه سری آیات یه مقدار این مطلب تبیین شد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که این احاطه و سیطره‌ای که خداوند متعال بر این عوالم داره مانع از این نیست که بین خود این عوالم هم یه احاطه و سیطره‌ای بالایی نسبت به پایینی داشته باشه، و این احاطه و سیطره به طوری است که فیض الهی از عوالم بالاتر گام به گام میگذره تا به عالم پایین‌تر برسه. این مطلب هم عقلن، هم نقلن، هم برهانن، هم شهودن اثبات شد. حالا ما عقلش رو اشاره کردیم، نقلش رو هم تا یه حدودی اشاره کردیم. بعد از این مطلب آمدیم وارد آسمان دنیا شدیم و یه سری از مطالبی که حول و حوش آسمان دنیا در آیات مطرح شده بود اینها را هم بحث کردیم. دو تا مختصات مهم را از آسمان دنیا شمردیم. یکی اینکه این آسمان دنیا نشانش از منظر قرآن ستاره هاست. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یا در اون آیات دیگر که عرض کنم محضر با سعادت شما فرمود که خدمت با سعادت شما عرض کنم زیناها به مصابیح و حفظا در سوره شعرا به نظرم میاد. این را هم بحث کردیم. بعد از اینکه این نشانه ها رو بیان کردیم رسیدیم به انسان. در مورد انسان هم به این نتیجه رسیدیم که این انسان خلقتش از عالم دنیاست، یعنی از آسمان دنیاست، با چند تا شاهد و نشانه هم وارد این مطلب شدیم. اولا بداهت، ما میبینیم، ما چشمامون رو که باز میکنیم کهکشانها رو اطرافمون میبینیم، پس در آسمان دنیا هستیم، نشانه شد. بداهت توضیح نمیخواد، وجدان. آیاتی که اشاره میکرد به انسان و کیفیت خلقت انسان، گاهی گفت انسان در اسفل السافلینه، رددناه و الی اسفل السافلین، گاهی گفت که بدا خلقه من تین، گاهی که مختصات خلقت مادی انسان رو بیان کرد از تین و بعدش هم نطفه و علقه و مزقه و اون مطالبی که بحث شد. پس انسان هم شروع حرکتش از این عالم دنیا تبیین شد. بعد از این مطلب در مطلب پنجم وارد این مسئله شدیم، چرا قرآن به اجنه اهتمام داشته؟ در آیات مختلفی در مورد اصل خلقت اجنه یا جایگاه اجنه تو این عالم بیاناتی صورت گرفته. اصل این که در قرآن این بیانات در مورد اجنه هست قابل تردید نیست. گفتیم این ریشه این اهتمام و عنایت قرآن به مسئله جن از چه بابته؟ یه اشاره کردیم، گفتیم بعضی از این روشنفکرهای جدید یا غربی‌ها یا حتی این کسانی که امروز در مورد مسائل شیطان پرستی و فراماسون‌ها و این در واقع این فاز مطالبی رو دارن، اونایشون که تا حدودی با مفاهیم دینی خیلی موافق نیستن و همسو و همراه نیستن، میگن که پردازش دین‌ها و ادیان و انبیا و شاگردان انبیا به مسئله جن و مسئله ماوراء الطبیعه صرفاً برای اسکات انسان‌های پیرامون اون روز انبیا بوده، خواستن بترسونن ساکت بشن، جزیره العرب متوحش باید متمدن بشه، پیغمبر باید بترسونه اینا رو که ساکت بشن، گفته جن، گفته شیطان از این حرفا. ما گفتیم نه آقا، و حالا حرفا دیگه ای هم بود این وسط، حالا من دارم یه یاداوری فقط میکنم، گفتیم نه آقا اصلا مسئله جدل و خطابه و یه اندیشه ورزی اقناعی نیست، مسئله توصیف هستیه. بله قرآن کتابی نیست که صرفا کتاب علم باشه و به صدد بیانه چهار تا مسئله علمی باشه، از بین مسائل علمی اونهایی رو که در سعادت و شقاوت بشر مؤثرن انتخاب کرده. اینم وارد شدیم، یکم با هم گفتگو کردیم این مسئله، یه چند تا استدلال از مرحوم آقای مطهری و علامه جوادی من عرض کردم، استدلالای قشنگ و شیوایی بودن. اما اینکه قرآن پرداخته به یک مسئله ای، درسته که قرآن کتاب علمی است و نمیخواد مطالب علمی رو بیان کنه، اما آنچه رو که بیان میکنه صحیح و مطابق با واقع بیان میکنه. فرق بین این که بگیم یک کتابی اومده برای سعادت، پس هر چه میخواد میگه فقط میخواد ما رو سعادتمند کنه، و سعادت رو میخواد از یک منظر خیلی ایدئالیستی و غیر واقعی و غیر حقیقی تبیین کنه، با اینکه بگیم نه سعادت رو از منظر رئال، واقع بین، صحیح، مطابق با واقع و برهانی و عقلانی داره تبیین میکنه. گفتیم این دومیش درسته. قرآن اگر به جن پرداخته، پردازشش نسبت به جن مال یک غایتی است، یک اون غایت عقلانی و استدلالی است، دو و البته پردازش جن یه پردازش حقیقی، یه تصویر واقعیه، یه تصویر خیالی نیست، یک رمان نیست. خب گفتیم مال چیه؟ از علامه طباطبایی نقل کردیم خدمت عزیزان، گفتیم مرحوم علامه طباطبایی میگه که پرداختن به مسئله جن به خاطر اهمیت مسئله شیطانه، غایت پردازش جن رسیدن به مسئله شیطانه تو قرآن. خب حالا چرا به شیطان بپردازیم؟ قرآن اعتقاد داره که جامعه زمینی جامعه دو قطبیه، در سیر صعود به سمت استکمال. باز قیدم رو تاکید میکنم، دقیق عرض کردم، جامعه زمینی جامعه دو قطبی است در سیر صعود و به سمت استکمال، یعنی در اصل خلقت توحیدیه، در اصل خلقت هیچ موجودی نیست که ذره ای نیست الا که تحت هدایت و عنایت و قدرت و اراده و سیطره الهی است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این اصل خلقته. اما در حکمت بالغه الهی بعد از اینکه این خلقت اتفاق افتاده و ذره و مثقال نمیتونه از سلطه الهی خارج بشه، به تعبیر حضرت امیر لا يمكن الفرار من حکومته، از حکومت الهی چیزی خارج نیست اینجا. ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم ولا خمسه الا وهو سادسهم وهو معكم اينما كنتم، هر جا باشید باتونه. روایت معروف حضرت رسول در مسند ابن حنبل هست، عرض کنم خدمت شما، در سنن نسائی هم آمده، شاید در مسلم هم باشه، اهل سنت نکردن، شیعه هم توسط ملا محسن فیض کاشانی در چند کتاب مثل عین الیقین ملا محسن نقل کرده، اون روایت معروف حضرت رسول را که لو دلیتم الی الارض السفلا، اگر برید تا برسید به زمین هفتم، لهبتتم علی الله، رفتید به سمت خدا، و لو سعدتم الی السماء السابعه، اگر برید تا آسمان هفتم، لسعدتم الی الله، او برم برید همراه اوید. خیلی زیبا حضرت آیت الله جوادی فرمودن این روایت سند نمیخواد که معتبر باشه، موافق با قرآنه، چون قرآن میگه هو فی السماء الهون و فی الارض اله، پس سیطره الهی، قدرت الهی، بی‌نهایت بودن او، ذات لایزال الهی، سلطه خود رو بر عالم داره. این از جهت تکوینی. اما قرآن اعتقاد داره که عالم یه قوس صعود داره، یه سیر به سمت اویی داره، یه حرکت به سمت اویی داره. خواهش میکنم یه عرضم رو عنایت کنید. این سیر به سمت اویی و این حرکت به سمت اویی دو تا حرکته، یه حرکت عمومیه، یه حرکت در حرکته. خیلی زیبا استادی داشتیم مثال میزد برای اینا، این مثالش مثال قشنگیه، میگفت که تو سیر به سمت اویی، یعنی حرکت انا الیه راجعون، عنایت کنید قرآن یه حرکت داره، انا لله از او آمدیم، گفت من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این ده. این حرکت اینه. یه حرکت به سمت اویی داره، علا الیه المسیر، علا الالله تسیر الامور، الالله تسیر الامور، انا الیه راجعون. قبلا با هم یه گفتگوی داشتیم، این جنبه زبانشناسی ادبیات عرب رو اگه عزیزان خاطرشون باشه، گفتیم در عربی وقتی یه چیزی مؤخر جاش مقدم بشه ای برای حصره. در زبان عربی آنچه که مؤخره اگر مقدم شد برای حصره. اصطلاح علمیش هم اینه که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، یکی از قانونهای بلاغت ادبی عربه. در همه این آیاتی که خدمتون خوندم یه تقدیم وجود داره، الیه المسیر. عرضم رو عنایت کنید، ما عالم رو که تحلیل کردیم گفتیم خدا، بعدش هم عوالم، سماع ششگانه، تو سماع ششگانه بعد برسیم به سماع دنیا، عرض، انسان. حالا انسان میخواد یه حرکت رو برگرده. جلسه پیش اگر دوستان یادشون باشه یه قاعده رو گفتم، عرفا بهش پرداختن، بر ماه مطهر میگه که این قواعد معمولا از عرفا، قانون تطابق عوالم. این عوالم قرآن میگه الم تر ان، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه سر زبونم بود، برید سوره ملک، سر زبونم بود، برید. بله بله بله، بذارید پیدا کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چرا اینطور شد؟ همین الان. بله، خدمت شما عارضم. بله، الذی خلق سبع سماوات، الذی خلق، خدا کسی است که خلق، خلق کرد، سبع سماوات، هفت آسمان، طباقا، مطابق با هم، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلقت خدا تفاوت نمی‌بینید، هل ترا من فطور، آیا فطور و سستی می‌بینید؟ باز همین رو در جای دیگه هم گفت، یه قانون دارن به نام تطابق عوالم، اعتقاد دارن که ما همون عوالمی رو که آمدیم در بازگشت هم همون عوالم رو باید طی کنیم و بالا بریم، لذا پله پله تا ملاقات خدا. خب این پله پله یعنی باید از این عوالم یکی یکی بگذریم. میدونید اون ماجرای برزخ و عوالم بعد از مرگ رو عرفاء الهی و فلاسفه و حکما با همین توضیح میدن، میگن برزخ عالم فوق عالم دنیاست، قیامت عالم فوق عالم برزخه، ما باید گام به گام بگذریم از اینها. خب اما آیه چی میگه؟ آیه چیز دقیق‌تر میگه عزیزان، عنایت کنید. قصه بازگشت رو وقتی مورد تحلیل قرار میده، مورد بیان قرار میده، تو قصه بازگشت به این مفهوم خیلی تکیه میشه. آیه معروف انا الیه راجعون. آقا عنایت کنید، این انا یه انا با یه نا ضمیره، این حرف مشبه به این اسمشه، راجعون خبرشه، راجعون خبرشه، این الیه متعلق به راجعونه، این باید آخر باشه، راجعون الیه، رونده ایم، نمی رویم ما، رونده ایم به سمت او. الیه رو مقدم کرده، فقط به سمت او، نه به سمت عوالم بالا، فقط به سمت او. باز الیه المسیر، خواهش میکنم عنایت کنید، مسیر با سین نیستا، نه اینکه سیر به سمت اوه، مسیر، سار یسیر یعنی شدن، شدن به سمت اوه، یه حیات و یه حرکت و یه دگرگونی و یه استکمال، اما نه به سمت عوالم بالاتر، فقط به سمت او. یه نتیجه اخلاقی ازش بگیرم به درد میخوره، به درد میخوره. ما فکر میکنیم که عرفان اسلامی یعنی ریاضت نفس. رفتم تو دیتیل فرق عرفان و ریاضت، یه تیکه اشاره میکنم برمیگرم، میخوام بفهمید قرآن خیلی ارزش داره، قرآن خیلی جای فکر داره. البته همین ها سر صفحه المیزانی ما، من مطالعم از پیش، مطالعم از المیزان است، به علاوه مرحوم آقای مطهری و حضرت آیت الله جوادی و شاگردان علامه. عرض کنم عنایت کنید، عرفان اسلامی چه فرقی با ریاضت داره؟ عزیزان جلسه قبل گفتیم این عوالم بر هم اشراف دارن، احاطه دارن. بالایی قدرتمندتر، قویتر، بزرگتر، وسیعتر، نورانیتر، با شرافتتر، با اقتدارتر از پایینیه و پایینی نسبت به پایینتر، نسبت به پایینتر تا برسه به سماع دنیا. حالا اگر کسی برای پدید آوردن یک اثر در متن این عالم ماده بخواد یه چیزی رو به ارمغان بیاره، بخواد یه حرکتی انجام بده، چه کار میکنه؟ ما میگیم دست میازه با آنچه که مناسب اوست. فیزیک خوندی؟ فیزیک قانون اول حرکتش این بود، هر چیزی از هر چیزی پدید نمیاد، بلکه هر چیزی تحت شرایط مشخص با پارامتر مشخص به وجود میاد. ما دست میزنیم به چیزی که به ارمغان آورنده است آن چیزی رو که میخواهیم، یعنی به شیء مناسب او در شدن دست میزنیم، او رو توی مسیر شدن قرار میدیم تا به آنچه که هدفمونه برسیم. بعد این مسیر زمینه، مسیر کنشه، مسیر حرکته، مسیر شدنه، مسیر تبدیل پتانسیل به جنبشیه، مسیر زمانه. اما این یه راه دست پیدا کردن به اشیاء. جلسه پیش گفتم موجودات تو عالم خلقت دو مختصات دارن، یکی مختصات عرضی، یکی مختصات طولی. اگر کسی بتونه به جای اینکه برای این پدیده راه شدن رو طی کنه، بتونه به فوق این پدیده تو عالم بالا دست پیدا کنه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، بتونه به اون بالایی دست پیدا کنه، تصرف آنی میکنه در این پدیده. دلیل عقلانیشو گفته میشه کرامت. حالا راه دست یافتن به اون پدیده بالاتر چیه؟ عبور از عالم ماده و رسیدن به عالم بالاتر. این کارو مرتضی انجام میدن، شینتوها انجام میدن، بودیستا انجام میدن، عرفان سرخپوستی انجام میده، یوگا انجام میده، هیپنو انجام میده، خواب مغناطیسی انجام میده. راههای بسیار زیادی وجود داره. اینا همش میشه ریاضت. یه واژه دیگه به کار برن، واژه دینی. اینها همش میشه کسب قدرت برای نفس. یعنی من خودمو دارم فربه میکنم، خود جسمیم نه، خود روحیمو دارم فربه میکنم. درست شد؟ خود روحیمو دارم فربه میکنم، یعنی به روحم دارم اقتدار بیشتری میدم، به روحم دارم اقتدار بیشتری میدم. قرآن میگه بشر همیشه ای به صلاحت نیست. تو قدرت ناچیز مادی مثل چشم و گوش و دست و پا به دادیم، نتونستی کنترلش کنی. میتونی بری قدرت بالاتر کسب کنی، اما اگر این نفس مزکا نباشه از اون قدرت بالا هم استفاده شیطانی میتونه ببره. این قصه عرفان‌های نوظهور و اینا مال اینه. عرفان اسلامی فرقش با او چیه؟ حالا همینجا عرفان اسلامی فرقش با اونها اینه، عرفان اسلامی شروعش از خداست. مرحوم علامه طباطبایی یه جمله بسیار جالبی دارن در رساله الولایه، اینطور میگن، میگن فرق عظیم، فرق بسیار زیادی است بین کسی که به صدد تقویت نفسه خود روحش رو قوی کنه و کسی که دنبال افناء نفسه، میخواد نفسش رو فانی کنه، میخواد از خودش بگذره، میخواد نفسش رو تزهیه کنه. بعد میگه اولی اقتضاش اینه که ریاضت بکشه، دست به عالم بالا بزنه. دومی میگه
لازمه دومی گردن نهادن به دستور خدا و بندگیه. لذا مرحوم آیت الله کشمیری رضوان الله علیه اصل عبدالکریم کشمیری قبرشون در حرم بیبی است، ایشون میگفتن که طریق بندگی طریق سعادت است، خواه بروز و ظهور و قدرت داشته باشد خواه نداشته باشد. من دلیل عقلانیشو پیاده کردم. قرآن اعتقاد داره که ما حرکتمون فقط به سوی اویه، الیه المسیر، فقط او، اونو باید چشم بدوزیم به او، الیه تسیر الامور، فقط به سمت اوست حرکت همه. برگردم، این حرکت به اندیشه دینی یه حرکت جهان شموله. یه استادی داشتیم اینجا این مثالو میزن، میگفت که ببینید میشه برای بالا رفتن تو آسانسور نشست و بالا رفت. آسانسور زندان آدمی است که میخواد بالا بره، یعنی این آدم دیگه نمیتونه پایین بیاد، تو آسانسور میشینه و بالا میره. میشه ارو پله برقی رفت بالا، پله برقی زندان نیست، در عینه که اداره میره بالا تو میتونی بیای پایین. قرآن اعتقاد داره که مسیر، مسیر به سمت اویی برای همه پدیده هاست، الیه المسیر، الالله تسیر الامور، امور همه چیز. امر تو عربی معنای شیعه، امر تو عربی به معنای شیعه، تسیر الامور، همه چیز به سمت او میره، همه به سمت بالا میرن، اما برای همه پدیده ها حرکت به سمت اوی مثل آسانسوره، نمیتونن بیان پایین، دارن میرن. برای انسان مثل پله برقیه، در عین اینکه یه حرکت عمومی به سمت او وجود داره، انسان میتونه روی پله ها برگرده بیاد پایین. خواهش میکنم عزیزان، باز رفرنسشو میگم، قصه عذاب لحظه مرگ، عذاب قبر، سکرات موت، برزخ، عذاب با این قصه قابل توضیحه. مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه در کتاب تفسیری که دارن، در تفسیر سوره سجده به این مسئله پرداختن، همچنین تو شرح اصول کافی، قصه توضیح منطقی سکرات موت، چرا درد به وجود میاد لحظه مرگ. یه اشاره میکنه، اشکال نداره، ضرر نداره. ببینید منطقیه، اگر عالم داره به سمت او میره، این حرکت عمومی، همه دارن میرن، یه موجودی تو این مسیره، اما این براش پله برقیه، یعنی این موجود اختیار ازش سلب نشده، میتونه بالا بره، میتونه بیسته، میتونه پایین بیاد، از سال خارج نیست. یا در عین اینکه این پله برقی میره، او هم سریعتر میره، یعنی رو پله ها پا میذاره میره بالا، یا اینکه میایسته تا پله برقی ببرتش بالا، یا اینکه رو به پایین برمیگرده، از سال خارج نیست. اگر انسانی به سمت پایین برگرده، این پله برقی سرعت عالم داره میره تا برسه به لحظه مرگ. عزیزان لحظه مرگ مثل یه جهشه، یعنی اون لحظه ای که حضرت عزرائیل میاد یه جهش اتفاق میفته تو این سرعت، یعنی با یه سرعتی داشته میرفتی دفعه سرعتش زیاد میشه، اون لحظه سرعت وقتی افزایش سرعت اتفاق میفته، اگه این انسان رو به پایین بخواد بره باید بکشیش، میشه مثل یه موجودی که داره میری دفعه میگیری برش میگردونی، شوک بهش وارد میشه. این معنای منطقی کنده شدن از دنیاه. اگر کسی ایستاده باشه بکننش دردش کمتر، حالا اگر کسی سرعتش از پله برقی بیشتر باشه، مهمونتون کنم حدیث معراج، روایت دارد از آقا رسول اکرم در حدیث معراج، حدیث معراج رو خب خیلی ها شرح نوشتنه، یکی از شاگردان معروف علامه طباطبایی مرحوم آیت الله سعادت پرور یا پهلوانی تهرانی فامیل قدیمشون فوت کردن، در قم بودن، از اساتید بزرگ اخلاق قم بودن، خیلی از این شهدا و غیر شهدا شاگردشون بودن، در قم ساکن بودن، کتابی دارن به نام سر الاسرار یا شرح حدیث معراج، این مال جلسات اخلاقی ایشونه، اونجا این حدیث معراج کامل آورده. همچنین توی کتاب المواهب السنیه از مرحوم حر عاملی روایات قدسی رو ایشون جمع کرده تو اون کتاب. قره عامری از محدثین بزرگ صاحب وسائل شیعه است، تو اون کتاب جدا احادیث قدسی رو جمع کرده. اونجا هم اومده مرحوم ملا محسن فیض کاشانی هم باز جدا این حدیث رو در وافی آورده. آدرساشو گفتم، تو حدیث معراج این فقره را داره. پیغمبر اکرم میگن وقتی که من رسیدم به آسمان هفتم، رفتم بالا به سدره المنتهی رسیدم، اونجا این مطلب رو متوجه شدم و فهمیدم که چی؟ قصه اینه، بعضی از ارواح مؤمنین، نه همه، بعضی از ارواح مؤمنین موقعی که حضرت عزرائیل روح اینها رو میگیره، تعبیر روایت اینه، فر من عید الملائکه، فرار میکنه از دست ملائکه، و سعده بالا میاد. برگردونید به این تحلیل منطقی که عرض کردم، اگه سرعتش بالاتر باشه، اگر روح او از بدن جدا بشه، چون سرعت او تکوینن از سرعت اون ملک بیشتره، از دست ملک جهش میکنه و میره. اینو تعبیر کرده تو روایت، فر من عید الملائکه، فرار میکنه از دست اون. و سعده حتی جلسه علا این ان یمن العرش، تا اینکه اون میشینه بر یک چشمه ای در سمت راست عرش. بعد خداوند متعال با اون روح صحبت میکنه، با اون روح مؤمن. قال کیف ترکت دنیا، خدا بهش خطاب میکنه که چجور دنیا رو ترک کردی. قال، روح اون مؤمن جواب میده، و عزتک، قسم به عزتت، و جلالک، قسم به جلال تو. تعبیر اینا هست، لا علم لی به دنیا. الله اکبر. این لا تو عربی باشه، این لا نفی جنس، برای عمومه. لا علم لی به دنیا، هیچ علمی به دنیا ندارم. تو دنیا زندگی میکردی؟ میگه انا، خدایا من اینطورم، مسخلقتنی، روزی که منو خلق کردی، از لحظه‌ای که خلق کردی، خائف منک، من در مراقبت از تو بودم. گفت هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امیرالمؤمنین در خطبه حمام میگه که اگر نبود اون عجلی که خدا برای این ارواح قرار داده، اینها هر آینه میرفتن. همین ماجرا میشه، این روح سرعتش بالاتره از سرعت عمومی. برگردن، پس در نظام اسلامی یه حرکت عمومی وجود داره، همه دارن میرن، یه حرکت در ضمن حرکت وجود داره، به اختیار انسانه. انسان بخواد سرعت رو بالا میبره، بخواد سرعت رو پایین میاره، بخواد سکت و ایست درست میکنه تو این مسیر. هر چقدر سکت و ایست بیشتری درست کنه، ضرر بیشتری میبره، درد بیشتری خواهد کشید. هر چقدر سرعت رو بالا ببره، رفاه و راحتش بیشتر میشه. خب حالا تو این نگاه و تو این نگرش، در این قصه صعود که غیر از اون حرکت عمومی است که خداوند متعال تقدیر کرده، تو این حرکت اختیاری، یعنی حرکت دوم، یه دو قطبی وجود داره. تو این حرکت دوم یه دو قطبی وجود داره، دو قطبی خدا شیطان. خواهش میکنم آیات و روایات و ادعیه رو با این نگاه بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یاسین، موقعی که از قبر ارواح مؤمنین رو قیامت خارج میکنن، توی مرحله ای مواجه میشن با خداوند متعال، خدا خطاب میکنه به ارواح. دو قطبی، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا با شما عهد نکردیم ای بنی آدم، الله تعبد و شیطان. من بعدم با این طلبه تعبدو کار دارم، بعدن استفاده زیاد ازش میبریم. فعلا دو قطبی، الله تعبد و شیطان، انهو لکم عدوون مبین، و انا عبدونی، هادا سراتو مستقیم. باز همین دو قطبی وجود داره. حالا اینجا در مورد انسان بود، در مورد ملائکه هم این دو قطبی وجود داره. خدا خطاب میکنه اون موقعی که این آسمان ها رو خدمت با سعادت شما عرض کنم خلق میکنم، خلق کردن، این صعود ادامه پیدا میکنه، به قیامت میرسه. قصه رو تو سوره سبع میگه، به اینجا میرسه. موقعی که حشر اتفاق میفته، آیه 41 سوره سبع، 40 و 41 سوره سبع، یوم یحشرهم جمیعا، وقتی خداوند همه رو محشور میکنه و در قیامت میاره، نه فقط انسان ها، تو سیر قرآن در سور که دمیده میشه، یک مرحله سور موت همه است، حتی ملائکه. تنها کسی که میمونه حضرت اسرافیله که در سور میدمه. روایت دارد از آقا رسول اکرم، اسرافیل هم جان میده، که روایت دارد از آقا رسول اکرم سختترین جان دادن عالم مال حضرت اسرافیله، که تعبیر حضرت رسول این است که خدا خطاب میکنه، او بین دو قطعه سنگ قرار میگیره و به قدری فشار بهش میاد، روح از کالبد او جدا میشه. بعد اون موقعی که هیچ کس نیست خطاب میشه، لمن الملک اليوم، امروز عالم مالکیه. حضرت رسول میگن هیچ کی جواب بده، خود خدا جواب میده، لله الواحد قهار. بعد دوباره در سور دمیده میشه، همه بلند میشن، این همه یحشرهم جمیعا، همان حتی ملائکه، حتی انسانها، همه کل ما سوالایی که رفتن دوباره برمیگردن. وقتی برمیگردن اولین خطاب با خود ملائکه است. تعبیر رو ببینید، دوباره دو قطبی، دو قطبی رو یه بار رو انسان پیاده کردیم تو سوره یاسین، حالا دو قطبی رو ببینید اینجا کجا روی ملائکه پیاده میشه. یقول للملائکه، خدا خطاب میکنه به ملائکه، اها اولائه ایاکم کانو یعبدون. تصویر رو طراحی کنیم، خدا، ملائکه، انسان ها. حالا انگار خدا اشاره میکنه به انسان ها، اها اولائه آدم ها. باز حس رو ببینید، ایاکم کانو یعبدون، عبد شما بودن. خطاب به کیه؟ ملائکه. آیا این انسان ها عبد شما بودن؟ ملائکه جواب میدن، قالو سبحانک، تو پاک و منزه، انت ولی یونا من دونه. من با این کلمه ولی هم کار دارم عزیزان، اون تعبدون با این ولی رو مساوی هم بذارید تو دفتراتون تا بعدا من شرحش بدم، اینا یکیه، یه بار داره. انت ولی یونا من دونه، خدایا تو ولی مایی، نه اونها، نه انسانها. بل کانو یعبدون الجن، پس یه دو قطبی تو آیه قبل بود، لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، مقابلش و ان اعبدونی، کی خطاب کرد؟ خدا. یه دو قطب اینجا هست، ایاکم کانو یعبدون، ملائکه عبد شما بودن. بل کانو یعبدون الجن کان اکثرهم بهم مؤمنون. قبلش چی گفت؟ سبحانک انت ولینا، خدایا ما ایبر خطی. ملائکه میگن ما ایبری، اما این انسان ها کانو یعبدون الجن. یه بار دو قطبی خدا و جن، یه بار دو قطبی شیطان و خدا. حالا وجه جمع این دو تا چیه؟ آیه معروف که خود شما بلدید، موقعی که قصه خلقت انسان به وجود آمد و خداوند متعال خطاب کرد، از قلنا للملائکه اسجدوا، سوره کهف آیه 50، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن فسجدوا الا ابلیس. چیه ابلیس؟ کانه زمین مستترش هوه، میخوره به ابلیس، من الجن. پس ما یک نظام تکوین داریم، نزولن و صعودن، همه چیز به دست اوست، به یدهی ملکوت کلشه، انهو علا کل شیء قدیر، انهو به کل شیء علیم، هو معکم این ما کنتم، ما من نجوا ثلاثه الا و هو رابعهم، کل شیء هالک الا وجهه،
اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، همه چیز به دست اوست، به قبضه اوست. ما من دابت الا و هو آخذ بناصیتها ان ربی علی کل شیء قدیر. همه چیز به دست اوست، این کل خلقت، پک خلقت رو ببند. حالا در این پک خلقت یه سیر به سمت اویی داریم، باز این سیر به سمت اویی بیس اصلیش باز دست اوه، دست هیچکی نیست. به قول علامه طباطبایی هم سیر از اوی هم سیر به سمت اوی با تولید افعالی اداره میشه، دست هیچکی نیست. تو این سیر به سمت اوی یه حرکت دوم داریم، بک‌گراندش سیر اصلیه، بعد حالا اینجا یه حرکت دوم اتفاق میفته. این حرکت دوم مال دو تا موجوده، یکیش انسانه، دوشو بعدن بحث میکنیم با هم، دوشو بعدن با هم بحث میکنیم، مال انسانه. انسان تو حرکت دومش با اختیاره، بخواد میره، بخواد میایسته، بخواد میاد پایین. تو داستان بلعم باهورا قرآن میگه لو شئناه، اگر میخواستیم لرفعنا، میکشیدیمش بالا، لکنه اخلد الی الارض، خودش رفت پایین. این مال حرکت دومه با اختیار خودش، و تبع هوا و صار امره فرطا. پس یه حرکت دوم داریم، تو این حرکت دوم که اختیار انسان وجود داره، انسان با یه دو قطبی مواجهه، خدا یا شیطان، خدا یا جن. انسان باید الیه رو انتخاب کنه. حالا بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو این حرکت اون باید او رو انتخاب کرد و از همه چی برای او گذشت. گفت دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. باید از همه چی بگذره. یه دیالوگ زیبایی مرحوم سلحشو گذاشته بود تو این فیلم یوسف، به بنیامین گفت که پدر ما باید اسماعیل درونش را بکشد. وقتی اسماعیل از اسماعیل درونش گذشت، به همه چیز رسید. من این قصه را استفاده میکنم تو مقامات انبیا، ادامه همین بحث تو انسان شناسی به مقامات انبیا الان خواهیم رسید انشاءالله، اگر خدا توفیق بده و عمری باشه و بتونیم عرض کنیم خدمت شما انشاءالله. بالاخره پس تو این حرکت ما با یه دو قطبی مواجهیم. حالا این دو قطبی مال چیه؟ عزیزا چند تا مطلب میذاریم کنار هم نتیجه میگیریم. ترتب این عوالم قهریه، یعنی به انتخاب نیست. ترتب این عوالم بر هم بر اساس شرافت و پستیه، یعنی عالم بالا شریفتر از پایینه، قویتر از پایینه، پرنور و پربهاتر از پایینه، حیاتمندتر از پایینه، همه چیز بالا از همه چیز پایین یه پله آپدیت تره. خب حالا اگر قرار کسی بره، باید همه اینها رو دوباره برگرده پله پله تا ملاقات خدا. تمام شد؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه که آقا در قرآن، عرضم رو دقت کنید، در قرآن بین واژه عبادت، عبادت به همون اصطلاح فقهی که خودمون ما داریم، میگیم آقا عبادت خدا کنیم، میگیم عبادت کردن، بعد میگیم مصادیق عبادت بگید، میگیم نماز، روزه، حج، خمس، خدمت به خلق، اینا عبادتن. با عبد شدن یه فرقی هست. ما تو فارسی دو تا واژه نذاشتیم، براش به مغالطه افتادیم. تو فارسی برای هر دو از کلمه عبد استفاده میکنیم، عبدا. تو قرآن اینطوری نیست. قرآن نماز و عبد شدن و عبد کردن و عبادت کردن نمیدونه. قرآن میگه اقیم الصلاة، نمازو به پا دارید، آتو زکات، زکات بدید، اما با قصد و قربت بدید. کلمه عبد در قرآن وقتی به کار میبری یعنی عبد شدن. لا تعبدوا شیطان، نه یعنی عبادت شیطان نکنید، یعنی عبد شیطان نباشید. خیلی تحقیق زیبایی مرحوم علامه طباطبایی داره، من وقت واژه شناسی تخصصی بحث رو ندارم، حتی نشون میده که چرا به برده میگفتن عبد و قرآن از اون چه استفاده ای کرده در اینجا که کلمه عبد رو به کار برده. خیلی زیبا
واژه شناسی میکنن خیلی منطقی و قشنگ. حالا قرآن وقتی میگه عبد، در جایی است که معبود اشراف بر عبد داره. وقتی میگه ولایت، قرآن وقتی میگه ولایت یعنی در جایی که ولی اشراف بر مولا علیه داره، اشرافی از نوع اشراف عوالم. وقتی قرآن میگه سلطنت یعنی جایی که سلطان اشراف بر مسلطون علیه داره، از نوع اشراف عوالم. جلسه قبل با هم قرار گذاشتیم که واژه های قرآنی رو قراردادی و عرفی معنا نکنید. قراردادی و عرفی، ما تو نظام خودمون میگیم سلطنت، اما مرادمون از سلطنت چیه؟ یه کسی که دستور میده. سلطان یعنی کسی که فرمان میده، فرمانهای قراردادی. قرآن داره نظام شناسی عالم رو نشونه ما میده. نظام شناسی عالم مال بعد تکوینه. جلسه قبل گفتم ما در مورد خودمون، آخرت، نباید از مفاهیم قراردادی استفاده کنیم. قرآن داره اینجا احاطه تکوینی رو میگه. وقتی میگه خدا سلطنت داره یعنی خدا اشراف داره، وقتی میگه خدا ولیه یعنی خدا اشراف داره، احاطه داره. علامه طباطبایی میگه قرآن البته کلمه ولایت رو گاهی به معنای قراردادیش هم به کار میبره. اینا رو باید کسی زبانشناس باشه تا بتونه تشخیص بده. مثل کلمه خلافت، یه بار کلمه خلافت به معنای تکوینیشه، خلافت یعنی اون کسی خلیفه است که رتبهش میره کنار او قرار میگیره که بشه خلیفه اون نسبت به ماسوا، میره بالای بالا قرار میگیره که خلیفه اون نسبت. گاهی اوقات هم قرآن کلمه خلافت رو به معنای قراردادیش که ما میگیم حاکم و زعیم و رئیس به کار میبره. اینا واژه شناسی میخواد. برای این مثال میزنه علامه طباطبایی. مثال علامه رو نمیگم، یه مثال از حضرت امام میگم براتون. آدرس کتاب البیع حضرت امام، اول بحث ولایت ولی. امام میگه کلمه ولایت، کلمه خلافت در قرآن هم به معنای قراردادیش اومده هم به معنای تکوینیش. بعد اینطوری بیان میکنه، میگه که آقا ما در قرآن آیه داریم، یا داوود، سوره صاد آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه قرار دادیم. خب اینجا خلیفه به معنای قراردادیش و معنای تکوینیشه، میگه به معنای قراردادی. دلیل ادامه آیه، فحکم بین الناس بالقسط، حکم کن، قاضی باش، سرپرست باش، هدایتگر باش، زعیم باش. این خلافت به معنای قراردادیش. اما انی جاعل فی الارض خلیفه، او چرا خلافتیه؟ اون موقع اصلا اجتماع نبوده که خلیفه به معنای زعیم و سرپرست و رئیس لازم باشه. این اولین آدمیه که داره رو زمین میاد. تو رو خدا تو نظریه آدم‌های قبل حضرت آدم یا نظریه داروینیسم کیفیت چگونگی نرید فعلا، بذارید قرآنیشو بگیم. اونا رو بعد ان شاءالله اگه وقت شد، شرایطش بود، دوستان علاقمند بودن وارد بحثشون میشیم. اما این خلیفه اون موقع اجتماعی نیست. یک، دو، اضافه کنید علامه طباطبایی میگه که از آیات قرآن برمیاد اولین موقعی که خداوند متعال ماجرای حکومت و زعامت و سرپرستی و این مفاهیم اعتباری قراردادی رو تو جامعه بشری بس و گسترش داد بعد از قضیه حضرت نوحه. تا قبل از قضیه حضرت نوح اصلا دین به این ویژگی هایی که ما فکر میکنیم نبوده. انسان ها رو فطرتشون میرفتن جلو، یه سری تذکرهای انبیا کافی بوده، فطرت ها دست نخورده بوده، لذا سختی زیادی هم نداشته. اون موقع پیچیدگی این چنینی نبوده. این پیچیدگی، این هرم چند صد ضلعی جامعه بشری مال بعد از حضرت نوحه. خب پس اون موقع که خدا به آدم میگه خلیفه، خلیفه به معنای اعتباری و قراردادیش یعنی ریاست و حکومت و سرپرستی و زعامت نیست. این دو تا دلیل. دلیل سوم قشنگتر از این، اینجا مقابله بین آدم و سایر آدما نیست که ای بخواد رئیسشون باشه. مقابله بین یه تک آدم با ملائکه. ملائکه که اصلا تو مجتمع بشری نیستن که بخوان تحت سرپرستی ای قرار بگیرن. بعد بگیم اینجا خلافت به معنای سرپرستیه. آیه دنبال مقابله انسان و ملائکه است. انی جاعلون فی الارض خلیفه، ها؟ اونجا چی گفت؟ گفت ثم عرضهم علی ملائکه. تو همون آیه ادامش فرمود که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، قال انی اعلم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسمائها الا ان کنتم صادقین. پس اینجا قصه یک آدم با ملائکه است، اصلا قصه سرپرستی و زعامت و حکومت و ریاست نیست. این خلافت تکوینیه. این یعنی رتبه وجودیش در حدی است که ملائکه دون او هستن. عزیزان، پس خلافت، سلطنت، ولایت، عبودیت، این چهار واژه وقتی بیان توی معارف قرآنی استفاده بشن، دلالت بر شرافت وجودی یک موجودی بر موجود دیگر میکنن. رتبه وجودی او از اینا بالاتره. حالا با توجه به این توضیح برگردید دو قطبی رو تحلیل کنید. گفت ایاکم کانو یعبدون، آیا اینها شمای ملائکه رو عبد بودن؟ گفتیم ملائکه جاشون کجاست تو این عالم؟ گفتیم ملائکه جاشون اون شش آسمان بالاست. گفتیم ساکنان اینها ملائکه، از علامه طباطبایی در المیزان زیر سوره صافات خوندیم براتون. ملائکه ساکنان اینجا، خلوتش کنم که معلوم باشه. انسان جاش کجاست تو این عالم؟ تو سماع دنیا عرض انسان از اینجا میاد، بعد اخل قوم بنتی. ملائکه رتبتن از انسان بالاتره، خدا فوق ملائکه است. اما خدا از ما چی خواست؟ الیه راجعون، فقط او. به بالا دستتون نگاه، به بالاترین نگاه بکنید، نه به بالا. خدا از ما اینو خواست. به ملائکه گفت که ایاکم کانو یعبدون، اینا فقط شما رو عبادت میکردن، عبد شما بودن. قالو سبحانک انت ولینا، تو ولایت داری بر ما، تو فوق مایی. بل کانو یعبدون الجن، پس جن یه رتبه از انسان بالاتر، حد اقل یه رتبه. تو فرکانس مستقیم خود انسان نیست، توی فرکانس بالاتری باید قرار بگیره. اما وقت نمیدونم داری یا نه، اما از حالا بریم مختصات خلقت جن، بریم جن کجاست توی عالم. با آیات خیلی زیبا میشه مختصات وجودی جن رو مشخص کرد، جای جن رو تو این عالم جایگذاری کرد که ببینیم کجا بالاتر از انسانه. عزیزان، جلسه آینده ما جایگذاری حقیقت جن تو این عالم رو انجام میدیم. بعد از اینکه جایگذاری حقیقت جن اتفاق افتاد، چون شیطان از جنه، یه ذره در مورد شیطان میخوایم با هم گفتگو کنیم. چرا شیطان 6000 سال عبادت کرد بعد گل زیر تاب زد خراب شد؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. بله، البته ما رو یکی سی دیگه هم به دردسر انداخت. حالا خیره شیطان. بله، قدیم میگفتن که همش تقصیر حوا بود، از اون میوه خورد و به ما داد، همش تقصیر این زن هاست. آره، حالا اونم شاید تونستیم در مورد زن هم صحبت کردیم تو این فضا. اما ما جلسه آینده جایگذاری جن، مختصات وجودی جن و اینکه تو این عوالم کجاست. یک، گفتم اینکه شیطان کیه، چیه، چرا جنه، و این قضیه رو با هم یه گفتگوی میکنیم. چجور شیطان 6000 سال عبادت کرد، از ملائکه رفت بالاتر بعد افتاد پایین؟ این یعنی چی؟ یه سوالی ها. ما تو عقاید و اینا میگیم خدا شیطان خلق کرد که اختیار انسان رو باش درست کنه. یه حرف غلطیه. ما رمان میبافیم، نه برهان اینو میگه، نه شهود اینو میگه، نه نقل اینو میگه. بله، تو نقل یه چیزایی اینطوری هم هست، اما نه به اون معنایی که ما داریم میگیم. همه نقل رو که کنار هم قرار بدیم یه جور دیگه معنا میشه. در مورد شیطان صحبت میکنیم، جن رو صحبت میکنیم. بعد از این گام بعد وارد میشیم انسان چجوری عبور میکنه از اینا، چجوری میشه یه انسانهای عبد جن باشن یا عبد شیطان باشن یا عبد ملائکه باشن یا عبد خدا باشن. این رو توضیح میدیم. گام پنجم وقتی این اتفاق افتاد، بعد از عبور از شیطان و جن، آیاتی رو میخونیم در مورد جایگاه انسان. به این میگم، قرآن به این میگه سعادت برین، حرم امن الهی. بعد از اینکه جای انسان رو بالا سر جن و شیطان مشخص کردیم، تازه میفهمیم معنای منطقی اسمت رو. چرا انسان خطا نمیتونه بکنه؟ میتونه انسان به جایی برسه که خطا نکنه. و اصلا اسمت اختیاریه یا جبریه؟ خواهیم دید اختیاریه. این رو که مشخص کردیم، تازه وارد عزیزان جمله، وارد مقامات انبیا خواهیم شد. انبیا از اینجا کارشون شروع میشه. تازه برسیم تا بعد از اینها به امامت برسیم، اگر خدا عمری بده و بتونیم. و صلی علی محمد و آل محمد.